بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث گذشته در این موردی که اگر ضامن بخواهد مثل را تهیه بکند و این لم یوجد الا به اکثر من ثمن المثل، باید یک پول گزافی رو بده تا مثل رو تهیه کنه و به مالک بده. عرض کردیم که مرحوم شیخ اعظم انصاری برخلاف برخی دیگر از فقها فتوا دادن به این که باید این ضامن مثل را تهیه کنه. یک مثلی که قیمت واقعیش 10,000 تومان هست، الان ولو در بازار کمیابه و اون کسی هم که داره نمی فروشه مگر به 10 برابر قیمت. شیخ فتوا داده بر این که این ضامن باید این مثل را تهیه کند و به مضمون له برسانه. بحث این بود که خب مرحوم شیخ با این که در چند سطر قبل اشاره هم کردن به این که این مسئله مستلزم وقوع ضرر در این ضامن هست، چرا به قاعده لا ضرر تمسک نکردن؟ دو وجه رو در بحث گذشته ذکر کردیم. وجه دومش تتمه‌ای داره که باید عرض بکنیم و وارد بحث بعدی بشیم. در وجه دوم گفتیم لعل که شیخ نظر شریفش بر این است که این ضامن خودش اقدام بر ضرر کرده و جایی که اقدام بر ضرر باشد قاعده اقدام، قاعده لا ضرر جریان پیدا نمی کنه. خب این مطلب رو دو اشکال از طرف مرحوم محقق ایروانی بر این ذکر کردیم، اونا رو هم مورد بحث قرار دادیم، مورد مناقشه قرار دادیم. دو نکته در همین جا در کلام امام رضوان الله علیه در همین کتاب البیع در جلد اول در همون صفحات 526 به بعد ظاهرن. اونجا ایشون فرمودن مطلب اول این است که فرمودن بحث ما در معامله فاسده، دو نفر بایع و مشتری بیعی رو انجام دادن به نحو فاسد، حالا میگیم مشتری این مبیع در دستش تلف شده، ضامنه و فرض این است که این مبیع مثلیه و باید مثلش رو تهیه کنه. می‌فرمایند در حین معامله آیا این مشتری اقدام بر ضمان کرد یا اقدام بر معامله کرده؟ یعنی اشکال صغروی دارن امام رضوان الله علیه نسبت به این مطلب. می‌فرمایند ثبت الارض ثم انقش، اول اثبات کنید که این ضامن اقدام بر زمان و اقدام بر این حکم ضرری کرده، بعد بگید خب قاعده لا ضرر در فرضی که اقدام وجود داره جریان پیدا نمی کنه. اینها در حین معامله فقط اقدام بر معامله کردن، بایع اقدام کرده مالو بفروشه، مشتری هم اقدام کرده بخره، اما کی در حین معامله مشتری گفت اگر این مبیع در ید من تلف بشه و من بخوام مثلش رو تلف بکنم به دست بیاورم و از آفن مضاعفم باید تهیه بکنم، من مانعی نداره، من زیر بار این مسئله میرم. اصلا توجهی به این معنا نبوده. و ما قبلا گفتیم اقدام مقومش علمه. اگر علم نباشه، اگر توجه نباشه، اقدام معنا نداره. خب این اشکالیست که امام فرموده. نکته ای که اینجا ما به عنوان تعلیقه بر فرمایش امام عرض میکنیم این است که این فرمایش امام مبتنیست بر اون مطلبی که ایشون با مشهور مخالفت کردن. مشهور از جمله شیخ انصاری اهل الله مقامه الشریف، اینا قائلن که در هر معاملهی یک زمانی وجود دارد به نام زمان المسما. اون ثمن المسمای در معامله و عوض المسما رو ازش مشهور تعبیر به زمان المسما هم می کنن. امام در همونجا با مشهور مخالفت کردن، فرمودن ما در معامله، در معامله صحیح چیزی به نام زمان المسما نداریم، زمانی اصلا وجود نداره. عوض المسما رو قبول داریم ما، اما چیزی به نام زمان المسما رو قبول نداریم. این بحثش رو ما در چند سال پیش مطرح کردیم که آیا این فرمایش امام تام هست یا نه. علایانه این مطلبی هم که در اینجا دارن بیان میکنن مبتنی بر اون مبناست. اگر ما در معامله صحیح اصل زمان المسما را پذیرفتیم، اینها دیگه از هم جدا نیست. اقدام بر معامله با اقدام بر زمان المسما یکیه. نمیتونیم بگیم اقدام بر معامله شده اما اقدام بر زمان نشده. منتها در معامله فاسد اقدام بر زمان شده، اما بعد حالا که معلوم میشه متعلق این زمان این عوض و این معامله باطل بوده، متعلقش تغییر میکنه، اما اقدام بر اصل زمان شده. و اگر ما این رو انکار کردیم، گفتیم در معامله صحیح زمان و مسما نیست، این فرمایش امام تامه که اینجا فقط اقدام بر معامله است و اقدام بر زمان نیست. پس ببینید امام رضوان الله علیه به این استدلال به قاعده اقدام اشکال صغروی دارد. می‌فرماید اینجا اصلا اقدام بر زمان و اقدام بر حکم ضروری نیست. ما عرضمون است که این فرمایش درسته اگر ما زمان المسمای در معامله رو انکار کنیم که خود امام قبلا انکار کرده. نه ببینید در معامله صحیح زمان هست یا نیست؟ خیلو. اگر زمان هست، اون تا الان بای و مشتری خیال میکردن که زمان در حد همین مبلغ، مثلا این جنس در مقابل این پول، این پول هم در مقابل این زمان، در این جنس. حالا که فهمیدن معامله باطله، میتونیم بگیم آقا اینا بر اصل زمان اقدام کردن. حالا فکر میکردن که ذمه‌شون به این پول مشغول شده، حالا معلوم شده چند برابر این مشغول شده. این دیگه اشکالی نداره، این مقدارش دیگه نمیشه. یعنی ما در باب اقدام نمیگیم، امروز عرض کردم در همینجا گفتم در باب اقدام علم اجمالی به زمان کافیه. نمیشه که آقا من مثلا بگیم که آقا یک کسی آمده در یک جا اقدام بر ضرر کرده، بوده آقا اینجا من ضررش متحمل میشم. من به آقا من فکر میکردم ضررش 20 تومنه، حالا معلوم شده 21 تومنه. میگم خب این مقدار که دیگه چیز نیست، برای مگر اینکه خیلی فاحش باشه. اما این مقدار میگم شما خودت اقدام کردی، خودت ملتزم شدی به تحمل ضرر، لذا باید این ضرر رو بپردازم. این مطلب اول، اجازه بفرمایید. مطلب دومی که باز امام رضوان الله علیه در همین قاعده اقدام دارن نسبت به اشکال دومیست که مرحوم محقق ایروانی دارن. مرحوم ایروانی در اشکال دوم می فرمودن تمسک به اقدام برای اثبات حکم به زمان مستلزم دوره، و بعد فرمودن نه در تنها در ماننوفی، در هر جایی که فقها بخوان زمان را از راه قاعده اقدام اثبات کنند دور لازم میان. بیان دور رو در جلسات گذشته توضیح دادیم، باز اشاره میکنیم برای اینکه در ذهن آقایون بیاد. بیان دور این است که ما میخواییم با قاعده اقدام اثبات کنیم که این حکم ضرری و این زمان بر ذمه این شخصه. بگیم آقا این شخص خودش اقدام کرده بر زمان، پس این زمان بر او هست، ذمه او مشغول به این خسارت هست، عهده او این خسارت رو باید بپردازه. از اون طرف اگر بخواد اقدام صدق بکنه، اول باید این حکم در شریعت ثابت باشه، برای که تا این حکم در شریعت ثابت نباشه این بر چی اقدام کرده؟ پس اقدام متوقف بر ثبوت این حکمه، این حکم ضرری، این حکم متوقف بر اقدام شد و آزاد دوران. این اشکال دور رو امام رضوان الله علیه جوابی که مرحوم ایروانی میده اینه، میفرماید جناب ایروانی ما در ماننفی اصل زمان رو از راه قاعده اقدام به دست نمیاریم، ما اصل زمان رو از راه قاعده ید یا راه های دیگه اثبات میکنیم. میگیم آقا این شخص زامن ذمه‌اش مشغول به مثله، المثلیو یزمنو بالمثل، این رو میگیم. بعد میگیم خب آقا اگر مثل رو بخواد تهیه کنه به چند برابر قیمت، این مستلزم ضرره، قاعده لا ضرر میاد. در مرحله سوم برای جلوگیری از جریان قاعده لا ضرر ما به اقدام تمسک میکنیم. ما نمیخوایم اقدام رو سبب برای زمان قرار بدیم. در مرحله اول سبب برای زمان ادله دیگه است، از مثلی و یزمن و بالمثل یا قاعده ید، هرچی که دارید در اونجا، اون دلیل میگه آقا ذمه مشغول به مثله. در مرحله بعد بگیم خب آقا اگر مثل رو بخواد تهیه بکنه به چند برابر قیمت واقعی، این مستلزم ضرر بر ضامنه، بگیم قاعده لا ضرر میاد. تنها چیزی که میتونه جلوی جریان قاعده لا ضرر رو بگیرد قاعده اقدامه. میفرمان اگر ما با اقدام بخوایم زمان رو اثبات کنیم خب دور لازم میاد، اما اگر با اقدام فقط بخوایم جلوی جریان قاعده لا ضرر رو بگیریم اینجا دیگه دور لازم نمیاد. شما اوز اشکال داشتید همین بود آقای؟ بله؟ نه این اشکال هم نه او یه اشکال دیگه ایه که بگیم علم اجمالی حل نمی کنه دور رو،
اما قبلا ثابت باشه ما قبلا علم اجمالی را ثابت بکنم، اگر زمان شرعی مراد باشه شما باز علم اجمالی به چیز زمان شرعی است کجا رو داشته باشه، باز یه مورد از علمیت استفاده بکنم که باز قاعده دیگه باز اقدام در این مستقبل برای زمان نشده، به هر صورت اقدام به عنوان این دلیل مستقبل برای زمان مشروطه میشه.
یعنی با زور رو میخواید بپذیرید؟ بله. حالا ببینید عرض میکنم که این اشکالی که امام دارن، امام فرمان اصلا ما اقدام رو دلیل برای زمان قرار نمیدیم، و شاید ولی اینکه حالا عبارتشون در اینجا در کتاب البی صریح در این معنا نیست، اما لعل که ایشون در همین جا بخوان با مشهور مخالفت بکنن. مشهور یکی از راه های اثبات زمان رو قاعده اقدام قرار داده. خب اینو در مکاسب هم خوندید، اقدام سبب است برای زمان، اقدام بر زمان سبب است برای زمان. ایشون گویا این کبرا رو، این مطلب رو به نحو ریشه‌ای میخوان منکر بشن، و بعید هم نیست که مقصود شریفشون هم همین باشه که اصلا ما اقدام رو در فقه و در شریعت نمیتونیم سبب برای زمان قرار بدیم. خب پس چی شد حالا؟ دور رو ایشون میفرماید در صورتی است که شما اقدام رو سبب قرار بدید برای زمان، در حالی که اقدام سبب برای زمان نیست، اقدام مانع از جریان قاعده لا ضرره. یعنی ما به شما بگیم لا ضرر جریان پیدا می کند در جایی که کسی اقدام بر ضرر نکرده باشه، اما اگر کسی اقدام بر ضرر کرده باشه اینجا دیگه لا ضرر جریان پیدا نمی کنه. خب اینجا باز تعلیقه که ما داریم بر فرمایش امام این است که این مطلب خلاف مفروض کلام ایروانیه. مرحوم ایروانی در آخر عبارت، در آخر عبارت میگوید و هذه شبهه عامتون تجری فی کل مورد اثبتو الحکم الضرری اعتذارن به حصول الاقدام. ایشون میگه که این شبهه دور در هر جای میاد که فقیه بخواد حکم ضرری، حکم ضرری همون زمانه، با قاعده اقدام اثبات بکنه. یعنی مفروض دور این است که ما بخواییم اگر یک کسی بخواد زمان رو با قاعده اقدام درست بکنه، یعنی خود ایروانی هم قبول داره اگر ما زمان رو از راه های دیگه بخواییم اثبات بکنیم، بگیم اجماع قائم است بر این که المثلی یا یزمن و بالمثل، یا قاعده ید رو بیاریم ازش زمان مثلی رو استفاده کنیم، بگیم خب آقا الان زامنه به مثله، بعد هم بیاریم بگیم خب آقا لازرن در مانعنوی میخواد جریان پیدا بکنه چون بخواد برای این مثل رو از بازار بخره به چند برابر قیمت باید بخره، بعد هم بگیم خب اقدام جلوش رو میگیره. اما ایروانی در این فرض مسئله دور رو مطرح نمی کنه. میگه جایی که ما بخوایم خود حکم ضرری را، خود زمان را با قاعده اقدام درست بکنیم دور لازم میاد. و مشهور هم همین کارو کردن. مشهور وقتی شما در کلماتشون ببینید آمدن خود زمان را با قاعده اقدام درست کردن. نکته دوم این است که خب حالا با قطع نظر از کلام ایروانی، ما کاری به کلام ایروانی نداشته باشیم، آیا اقدام خودش سبب برای زمان هست یا نه؟ ما عرضمون است که بله اقدام ید رو عقلائیه. اگر ما قاعده ید رو نداشته باشیم، اگر قاعده اتلاف رو نداشته باشیم، اگر اون عدلهی که اثبات کننده زمان هست نباشه غیر از اقدام، به ایمان خود اقدام یک شخص بر تحمل یک ضرر، اوغلا میگن این خودی سبب برای زمانه. کسی خودی زیر بار یک ضرری بره، یا من این ضرر رو قبول میکنم بر عهده من باشه، یا یه عملی انجام بده که بداند باید خسارتشو بده، یه عملی انجام میده که میدونه این عمل خسارتی داره، خسارتش بر عهده او خواهد بود، اینا میشه اقدام بر ضرر. و عقلا اقدام رو به عنوان یکی از اسباب زمان میپذیرند. نمیشه بگیم آقا اقدام هیچ نقشی نداره. عرض کردم حالا اگر ما حدیث ید رو نداشتیم، قاعده من اطلاف مال الغیر رو نداشتیم، قاعده اطلاف نبود، کل ما یزمن به سعیه یزمن به فاسده نبود، فقط ما باشیم و اقدام یک سند و اغلایی برای زمان هست. پس این دو تا نکته را ما نسبت به فرمایش امام عرض کردیم. چرا؟ خیلی خوب، حالا او یه امر دیگه یه بله اقدام، اصلا ما اون که قبول داریم، ما اون که انکار نمی کنیم، اقدام مقبلش علم منطقه. ما اون رو درس کرد علم اجمالی هم کافی، یعنی من اگر عرض می شود که مال یک کسی رو قبول می کنم که آقا بر دوش بکشن از این ور رودخونه برم ور رودخونه، میگم من قبول می کنم این رو، میگن در این چیزای نفیسی وجود داره، این اگر از بین بره تو ضامنی، میگم من خودم قبول میکنم، اجمالا من میدونم چیزای نفیسی وجود داره اما ندونم چیه. خیلی اگر عاقلی بچهش مریضه نیاز داره به اینکه خانش رو بفروشه با 20 برابر زیر قیمت میفروشه، ضرر نکرده مگه؟ بالاخره این کارو میکنه. نه میدونم، حالا بالاخره در اینجا همینطوره، روی جهت و پذیرو خلاصه این پذیرو. حالا شما میگید عاقلی این کارو نمیکنه، اگر کرد چی؟ اگر که بهتون عاقل نیست دیوانه زامن نیست بگرد بله هست کرد مفروض کلام همین هستن. نه اشکال امام این هست که ایشون میگه که ما صحب و زمان در زمان چیز دیگه قرار دادیم، این خارج از فرض کلامی روانیه. امام در اشکالشون میفرماد آقا اگر ما اومدیم اصلا ترتیب بحث رو اینطور میگن در مثلی زمان به مثل است به ادله دیگه، بعد میایم سراغ لازرر میگه در مانعنوزی اگر به اضعاف مضاعفه بخواد بخره لازرر جلوش رو میگیره، بعد جلوی لازرر رو اقدام میگیره. فعینت دو یه چیز سوره بیه؟
در همین
مورد خاص
اقدام
بیده در مورد خاص یعنی از اقدامان بیده؟ نه امام اشکالش کبروی، یعنی عرض کردم خوب دقت کنیم در عبارت امام، عرض کردم آقایون باز مراجعه کنید چون نکته خوبیه. اینم ظاهر نفس که امام مخالف کنید اصلا اقدام سرمید بیده ما نداره، نه در خصوص اینجا ظاهرش نفس که اصلا به طور کلی بله منطقه عرض کردن ما در اشکالمون داره فرمایش امام این است که خلاف فرض ایروانیه. فرض ایروانی است که آقا ما اگر بخواهم اقدام را سبب برای حکم ضرری قرار بدیم، ولی تو در آخرش میگه و هاده شبه آمدون تشری فی کل موردن اثبتو الحکم ضرری اعتذارن به حصول الاقدام. چی فرمایدان یا حسن؟
اقدام زمان
عرفی هم علم اجمالی دیگه
اشکال نده اون رقم برای بایی نده
ما همین جواب دادیم خودمون لازم نیست علم زمان شرعی لازم نیست
پس
نه همین میشه به زمان شرعی میشه علم تفصیلی، یعنی من بدونم شرعن این مقدار بر عهده من میاد ولو به اضعاف مضاعف. حالا عرض کنم اگر بگید این لازمه این مسلم دور لازم میاد، اما اگر بگید لازم نیست من اجمالا میدونم چیزی بر ذهن من میاد فرق نمی کنه. من بدونم آقا شرعن یه چیزی بر ذهن من میاد اما ندونم چقدر، اما میگم انجام میدم.
کجا بگید شرعن اجمالا سنم میدونم
به سبب خود اقدام. چرا؟
شما اقدام رو با علم
اجمالی
زمان
شرطی می‌خواد
یا
علم اجمالی
اصلا
در دلیل نمیاد. ببینید حالا اون روزا ما اصلا تو درس عرض کرده این دور
معیه.
دوری که توقف شیء الا نفسه هم باشه نیست اصلا. در تفسیر هم همینطوره. بله. این دور معیه و دور محال نیست. خب این تمام کلام در این راجع به اقدام. حالا مطلبی که فردا میخوایم مطرح کنیم این بحث مهمه که از روز اولم در جلسه هفته گذشته عرض کردیم، آیا قاعده لاحرج در تعارض با لاضرر کدام مقدمه؟ و در مانعنفی این نکته رو خوب دقت کنید برای اینکه میخواید روش فکر بکنید. ببینید اگر بگیم این ضامن برود این مال رو بخرد، ضرریون علی و حکم ضرری. اگر بگیم این مثل را نخرد برای مالک، حرجون علی المالک. خب اینجا بین لا حرج و لا ضرر تعارض میشه. و صلی الله علیه و سلم.